شهر رو بیارم. میرفتم من به یه شهری، امام فرمودن به من که اونجا یه ملای بزرگی تو اون شهر بود، امام به من فرمودن که به اون آقا بگو که بلنشن بیان قم، جای ایشون قمه، بیان اینجا. منتها شرطش اینه با فلان جریان سیاسی، اسم یک جریان سیاسی معروف اون زمان رو امام برد، با اون جریان سیاسی رابطشون رو قطع کنن، بیان قم، منتها با اون جریان رابطشون رو قطع. بنده هم رفتم به اون آقا این مطلب امامو منعکس کردم. اون آقا البته خوشش نیامد و قوم هم نیامد. ایشون فرمود که من با اون جریان رابطه ای ندارم و چه و از این حرف. منطق امام این بود. عالم دینی، به عنوان عالم دینی، به عنوان مرجع، به عنوان یک محور معرفت اندوزی و اندیشه ورزی باید بیاد تو مردم. خودش آمد تو مردم.
عصرتون بخیر. از اینکه لحظه های نامتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید ممنون و سپاسگزاریم. باغ هنر نام برنامه است که در این لحظه با هم میشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ی دام دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
دوباره بارون و تا بی نهایت راه، فانوس تنهایی تو با منی ای ماه. حالا که شعر من ادامه گریه است، هر لحظه می بارم، فقط همینو بس. من راه و گم کردم تا هرچه باد آباد، موهای تو تو باد راه و نشونم داد. شبم چه توفان امونم و برده، آواز تنهایی صدای افسرده، آهنگ دلخواهت که با صدای من فضا رو پر کرده درست مثل قبلن، روی گرامافون رو خط تکرارم. خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. میلغز پای من تو دست کن میدی، من زندم تا تو راهو نشون میدی. تو شب چراغم شی، زخمامو میبندم، تو ماه من باشی به دنیا میخندم. تندیس آرامش، معشوقه آخر، مجنون که من باشم کی از تو لیلاتر؟ از اولین دیدار تا آخرین بدرود، من عاشقت بودم، هستم و خواهم بود. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به شما عزیزان، به شما فرهنگ دوستان، اهالی هنر و ادب. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه مهر و توجه شما به مجله زنده و شنیداری باغ هنر خوش اومدید. این بار هم به سیاق شنبه های گذشته بیشتر به تئاتر میپردازیم. با مصطفی محمودی درباره تئاتر گفتگو خواهم کرد، با خانم نسرین بختیاری درباره آخرین رویدادهای فرهنگی و هنری گپ میزنیم، یک گزارش هم از تینا میرکریمی خواهیم شنید درباره 16th جشنواره پژوهش های فرهنگی، و یه سوالم از شما داریم. دوستان عزیزم، اگه به خاطر داشته باشین، گفتگوی اختصاصی صورت گرفت در این برنامه با جناب آقای دکتر قطب‌الدین صادقی، استاد محترم تئاتر و هنرهای نمایشی، نمایشنامه نویس و کارگردان و بازیگر. خیلی صریح ایشان گفتند که دولت به وظایف خودش در حمایت از تئاتر ملی باید عمل بکنه، یعنی وظیفه داره اصلا دولت برای راه اندازی مراکز معتبر در حوزه تئاتر ملی و برای حمایت از هنرمندان معتبر برای شکل گیری تئاتر ملی. شما در این باره چی فکر میکنید؟ اصلا شما تا چه اندازه تئاتر رو مهم میدونید؟ دوستان عزیزی که خودشون بازیگر تئاتر هستن، میدونم که شنونده این برنامه هستن، امروز صداشون شنیدنیه، به ما بگین آیا به نظر شما هم دولت موظف از تئاتر حمایت بکنه، همچنان که آقای دکتر صادقی و هم فکران ایشان معتقدند، یا نه باید به حال خودش رهاش بکنه؟ یعنی تئاتر رو هم مثل خیلی چیزهای دیگه رها بکنیم، مثل سینما به حال خودش رها بکنیم و اجازه بدیم که ابتذال جولان بده، بخش خصوصی در این زمینه میداندار بشود و بازار عرضه و تقاضا. درباره تئاتر با ما حرف بزنید، این که اصلا تو زندگی شما تئاتر اهمیت داره. درباره وظیفه دولت در حمایت از تئاتر ملی و هنرمندان این عرصه چه باوری دارید؟ 220-5009-220-486 و پیام های کوتاه شما هم از راه سامانی پیامگیر 30900 به ما میرسه. خیلی متشکرم دوستان عزیزم که یک بار دیگه در آغاز این هفته همراهید با باغ هنر. از شما خواهش میکنم اگر دیدگاهی دارید، نقدی دارید و مایل هستید نقد و دیدگاهتون در این برنامه شنیده بشه، شفاف بفرمایید از راه تلفن‌ها. من صدای شما رو میشنوم، یعنی اگر گاهی وقت و فرصت پیدا نمی‌کنیم همه تماس‌ها و صداهای نازنین رو پخش بکنیم، دلیل نیست که ما نمیشنویم. همه رو بعد از برنامه میشنوم، حتی تندترین نقدهای شما رو که ممکنه تصور نکنید، و در این حال تشویقها و لطف شما رو از راه تلفن‌ها 225009 220 486، صدای شما شنیدنی است، و 30900 هم سامانه پیامگیر ماست. امروز شنبه 30 دی ماه، با هم به گاهنمای فرهنگی نگاهی کوتاه و گذرا می‌اندازیم. نورعلی برومند زاده 1285 و رفته به راه در چنین روزی در سیوم دی ماه سال 1355 موسیقیدان بود، نوازنده تار، ستار، سنتور، تنبک و استاد آواز ایرانی بود. در تهران متولد شد. از سن 7 سالگی استعداد خودشو تو موسیقی با نواختن تنبک بدون اینکه از استادی تعلیم گرفته باشه نشون داد. پدرش میرزا عبدالوهاب خان برومند که اصالتاً اصفهانی بود، از جواهرشناسای معروف بود. به دو چیز عشق می‌ورزید: موسیقی و گل. باغچه خونش خانقاه اهل هنر بود و محفل هنرمندای سرشناس مثل درویش خان، حسین خان اسماعیل زاده و سید حسین طاهرزاده. از بین پسراش نورعلی به موسیقی رو آورد و محمود علی به گل و گل پروری. این قطعه زیبایی که شما دارین میشنوین با سلیقه عبدالله علایی تهیه کننده خوب برنامه، از آثار نورعلی خان برومند، رنگ فرح با ستار استاد ذوالفنون. نورعلی خان برومند سیوم دی 1355 رفت و به راه پیوست و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد، جایی که نمیتونیم سر خاکش بریم. خیلی سخته، یعنی شرایط سختی داره. شهرداری هم درباره گورستان ظهیرالدوله هنوز اقدام جدی نکرده، گویا فقط مثلا هفته یک ساعت فرصت تعیین کردن که علاقمندان برن به زیارت اون همه هنرمند و اهالی فرهنگ. یادش گوارا، نورعلی خان برومند. لذت ببریم از این اثر موسیقای زیبا. و قربان سلیمانی آمده به سال 1299 و در گذشته 30 دی ماه 1386، بخشی و نوازنده دوتار و خواننده موسیقی محلی شمال خراسان بود. حاج قربان در قوچان و تو روستای علی‌آباد زاده شد، زیر نظر پدرش کربلایی رمضان که خودش از دوتار نوازای مشهور شمال خراسان بود، نواختن دوتار رو آموخت. بعد از مرگ پدر از بخشی‌های شمال خراسان مثل خان محمد، عوض یا ایوز و غلام حسین تعلیم گرفت و در دنیا درخشید. حاج قربان تو کنسرت‌های شرکت کرد در دنیا، در بلژیک، انگلستان، ترکیه، تونس، هلند، سوئیس، و نام ایران رو پرآوازه کرد. به افتخار ایران در سراسر جهان درخشید. حاج قربان در ایران هم مقام‌های برتر جشنواره‌های گوناگون موسیقی رو به دست آورد و همینطور نشان درجه دو فرهنگ و هنر رو از رئیس جمهور وقت دریافت کرد. در آلبوم شب، سکوت، کویر هم همکاری کرد. حاج قربان سال 1385 دوتارش رو به پسرش علیرضا سلیمانی هدیه داد و با موسیقی خداحافظی کرد. یک سال بعد هم رفت و به راه پیوست، در روستای علی‌آباد قوچان به خاک سپرده شد.
زینت شر لوح قرآن، بسم الرحمن الرحیم. زینت شر لوح قرآن، بسم الرحمن الرحیم. آی تو در رحمان عرفان، از دون ماه الرحیم، از اتدار و نهج من حاجل هجا، زیبر الحمد لله تاج فاق شاه.
به به، صدای حاج قربان سلیمانی بود که عبدالله علایی چه به موقع برای شما پخش کرد. و در گاه نما میبینیم که در گذشت شاه عباس صفوی در چنین روزی بود، در سال 1007 شمسی. عباس یکم مشهور به شاه عباس بزرگ یا شاه عباس کبیر، پنجمین پادشاه ایران صفوی بود که از سال 1587 تا 1629 میلادی حکومت کرد. قدرتش رو از پدرش شاه محمد خدابنده گرفت. در سال 1587 میلادی 17 سالش بود که پادشاه ایران شد و 41 سال هم سلطنت کرد. اما اصفهانیا حتما میدونن که نام شهرشون پیوسته با اسم شاه عباس همراه بوده و اغلب آثار تاریخی و عمرانی شهر مثل آبنبارا، پلها، خیابونا، تفرجگاه‌ها، کاخ‌ها، مسجدها، مدرسه‌ها، معابد، بازارها، باغ‌ها، میدون‌ها به نام شاه عباس ثبت شده. به معماری، موسیقی، نقاشی، به شعر خیلی علاقه داشت. میدان نقش جهان، عالی قاپو، باغ عباس آباد، 40 ستون بهشهر، بخشایی از کاخ صفی آباد، 40 ستون اصفهان، چارباغ، 33 پل از آثار به جا مونده از دوران سلطنت اوست. عاشق زبان فارسی بود. عاشق فارسی بود و صفویه زبان فارسی رو زبان رسمی خودشون اعلام کردند که فرمانها و دستورهاشون توی موزه های اردبیل و اصفهان الان هست، علاقمندان میتونن ببینن. به شعر، نقاشی، موسیقی و معماری هم توجه داشت، به علما هم احترام میگذاشت و علاقه میورزید. ملا صدرا، میرداماد، شیخ بهایی، اینا از فاضلان عهد او بودن که به هر صورت در اون دوره زندگی محترمی داشتن. شاه عباس در دین اسلام و تشیع هم بسیار باورمند بود. تشیع 12 امامی، نمازش ترک نمی شد آنچنان که در تاریخ آمده. اهل استخاره بوده، مثلا قبل از جنگ ها حتما وضو می گرفته، از درگاه خداوند درخواست پیروزی می کرده. جالبه، تو میدون جنگ پیراهن مخصوص می پوشیده، روی اون پیراهن دعا و آیات قرآن نوشته بوده برای اینکه برای او قدرت رو به همراه بیاورد. خیلی خوب، یادی کردیم در گاه نما از این شخصیت ها. عزیزان، یک بار دیگه یادآوری میکنم که امروز بیشتر میخواییم درباره تئاتر صحبت بکنیم. به نظر شما دولت آیا موظفه پول بده به هنرمندان تئاتر؟ یعنی به استادان، به افراد برجسته و شایسته و معتبر و مراکز معتبری رو دایر نگه داره برای ارائه تئاتر ملی، نمایش ایرانی و دارای هویت ایرانی؟ دیدگاهتون به ما میرسد از راه تلفن‌ها 225009 220486 و یا سامانه پیامگیر 30900. خانم بختیاری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان خوب برنامه باغ هنر. عصر دیماه شما بخیر باشه.
متشکرم. به همه دیماهی ها، یعنی کسایی که تولدشون امروزه، گوارآباد میگم.
به شما هم تبریک.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. دوستان عزیز، خانم نسرین بختیاری روزنامه نگار فرهنگی و هنری هستن. میخواییم از ایشون بپرسیم که چه خبر، آخرین اخبار فرهنگی رو به ما بگیم.
خب، با نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر، اخبار این رویداد هنری روز به روز بیشتر میشه. آخرین خبر هم اینه که جشنواره فیلم فجر با همکاری مؤسسه سوینا و یک خیریه و سینما اشاره در زمان 10 روز برگزاری جشنواره میزبان نابینایان، معلولان و ناشنوایان در پردیس سینمایی مگامال هست.
بله.
یعنی یه امکان ویژه‌ای بر ناشنوایان، معلولان، نابینایان.
خیلی کار خوبی بود، خیلی تصمیم درست و شایسته است، احترام گذاشتن به همه اقشار.
برای بهره‌مندی از آثار جشنواره فجر فراهم شده تا این قشر هم بتونن مخاطب فیلم‌های فجر باشن.
بله بله.
اما اخیراً یه خبری در مورد رفع مشکلات محتوایی فیلم هاوایی و احیاناً توقیف و پایین اومدن این فیلم از روی پرده منتشر شد که مرتضی شایسته تهیه کننده این فیلم شایبه توقیف این فیلم رو رد کرد و گفتش که این فیلم با اعمال اصلاحات همچنان در حال اکرانه و از روی پرده پایین نیومده. این فیلم محصول سال 98 هست و امسال اکران شده و اصلاحات هم چند کردن، گفتن که چند کلمه بوده، اما من به شما میگم که اشکالهایی که از فیلم گرفتن مربوط به اصلاحات کلامی نیست، بلکه یه صحنه‌ای از حرکات موضوع در فیلم دیده میشه که بیشتر انتقادات مربوط به اون صحنه هاست. بعد به طور کلی هم این فیلم خیلی حرفی برای گفتن نداره و واقعا وقت ارزشمند در واقع تماشاگر رو میگیره و حتی خنده‌دار هم نیست. یعنی مثلا میگه رسالتش خنده است، خیلی خنده‌دار نیست. فقط یه فیلم برای گیشه است که الان مجموعه کل فروش های فیلم های گیشه هم 1000 میلیارد گذشته، اما اینکه این رقم فروش فیلم ها به چه قیمتی به دست اومده به نظر من مهمتره.
و بدتر از همه این که برخی فرنشینان فرهنگی به این آثار نازل می نازن. یعنی
بله.
دو سه تا فیلم و نصفی مثلا شبه کمدی با ریشخند ارزش ها، با ریشخند زبان فارسی، با ریشخند فرهنگ ایرانی، با نشان دادن تضاد و بیشتر کردن شکاف بین لایه‌های مختلف و اقشار اجتماعی مخاطبان، با دستاویز قرار دادن جلف‌ترین شوخی‌ها، با رقاصی، با لخت شدن و لباس درآوردن، با رفتن کنار ساحل تو این کشور اون کشور، با این رسوایی‌ها، با این لوس‌بازی‌ها گیشه رو به دست آوردن. اون وقت این نازیدن نداره، این که افتخار نداره بیایم بگیم. ضمن این که همچنان دوستان عزیز بدونید این فیلم هایی که الان میگن رکورد شکستن، پر مخاطب ترین شدن، رفته نشسته شده دومین یا سومین یا چندمین فیلم پر مخاطب سینمای ایران، تاریخ سینمای ایران، اینها دروغ های تبلیغاتی برای فریب ساده انگارها، برای اینکه باید بررسی بکنیم رفقا، یک بار دیگه هم دقیق علمی توضیح دادیم، باید بررسی کنیم. وقتی مثلا یه فیلم شبه کمدی امروز رو با فیلم عقاب‌های مرحوم خاچیکیان، با فیلم مرحوم سیف الله داد مثلا کانی مانگا مقایسه میکنی، از نظر تعداد مخاطب باید ابتدا بسنجیم یک، جمعیت ایران در هنگام اکران عمومی فیلم مرحوم خاچیکیان چه تعداد بودن؟ چند درصد اون جمعیت رفتن به تماشا؟ اگر ما تونستیم از اون جلو بزنیم، حدود 11-12% جمعیت زمان اکران اون فیلم رفتن به تماشای فیلم مرحوم خاچیکیان، یا سیف الله داد 10-11% جمعیت رو کشونده به سینما. الان با 6-7% جمعیت امروز داریم ادعا میکنیم فقط به صرف اینکه تعداد بیشتره. این غیر علمیه، این فریب کارانه است. اینو میخواستم توضیح بدم. خیلی متشکرم خانم بختیاری.
من یه خبر دیگه داشتم.
بله.
اینکه به شما بگم الان سینمای کمدی تبدیل شده به سینمایی برای فکر نکردن.
یعنی متاسفانه
وقتی که میریم و همراه
در حالی که ببخشید در حالی که یه زمان سینمای کمدی محمل تفکر بود، خدا رحمت بکنه، امروز هم از دادگاه مرحوم مهرجویی و همسرش، دادگاه در واقع قاتلانش، خبری میدیدم که وکلا درخواست قصاص کردند برای اون 4 متهم. ولی میخوام یادآوری بکنم فیلم اجاره نشین ها رو مقایسه بکنید. فقط الان خانم بختیاری میگن این سینما سینمای قفلته، اون سینما سینمای آگاهی بود و بارها و بارها همچنان میشه اون آثار درخشان رو، ای ایران رو مثلا، اثر
بله
درخشان استاد تقوایی یا دیگر آثار کمدی رو دید. خیلی ممنونم.
خب من آخرین خبرم خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. این که عباس محمدیان مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد در نشست خبری اولین همایش ملی رند پارسی گفته که متاسفانه امروز در تبلیغات شهری و ورودی‌های شهری تبلیغاتی به زبان لاتین می‌بینیم و تا پایان سال تلاش می‌کنیم که همه این نشانه‌ها برداشته شه و دیگه شاهد چنین تبلیغاتی نباشیم، چون همه ما باید سرباز دفاع از هویت زبانی خودمون باشیم.
خیلی متشکرم. یکی از معاونان محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه اهتمام کرده، از کارهایی کرده، خبراش هم گفتیم. امیدواریم که خبرهای بهتری بشنویم و خبرهای امیدبخشتر در پاسداشت زبان و خط فارسی. درود بر خانم نسرین بختیاری، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
عزیزان، درباره 16مین جشنواره پژوهش‌های فرهنگی تینا میرکریمی برای شما گزارشی ساخت.
امروز و در تالار وحدت تهران 16مین دوره از جشنواره پژوهش‌های فرهنگی برگزار شد. جشنواره‌ای که پس از وقفه 5 ساله تازه‌ترین پژوهش‌های حوزه فرهنگ و هنر و جامعه شناسی را معرفی کرده و به برگزیدگانش جایزه داد. این رویداد فرهنگی به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. خانم مونسی کشاورز، یکی از اعضای ستاد اجرایی این جشنواره، بیشتر می‌گویند.
عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. موضوعها و محورهایی که به عنوان محورهای پیشنهادی برای ارسال آثار برای مخاطبان حوزه فرهنگ و رسانه و هنر اعلام کرده بودند در 5 محور: فرهنگ، هنر، رسانه و ارتباطات، پژوهش‌های دینی و اسلامی و فناوری‌های جدید و آینده پژوهی فرهنگی بود که در 5 کارگروه آثار بررسی شدند.
به نظر شما در بخش پژوهش‌های فرهنگی چه نکته‌هایی هست که کمتر بهش توجه شده؟
ضعفی که ما در حوزه پژوهش‌های علمی بعضن مشاهده می‌کنیم همین هست که پژوهش‌ها گاهن در واقع در زمان خودشون استفاده نمی‌شن و همچنین مسئله‌ای که دچار هستن جنبه کاربردی در اونها دیده نشده. یعنی یک پژوهش صرفاً ممکنه جنبه تئوری و طرح مسئله داشته باشه و به تبیین یک موضوع بپردازه، در حالی که چیزی که انتظار میره این هست که به سمت کاربردی بودن و راهگشا بودن برای مسائل مزلات فرهنگ اجتماعی باشن.
و صحبت‌های تعدادی از برگزیدگان رو درباره پژوهش‌هاشون می‌شنویم. در کنار جناب آقای دکتر احسان شاه‌قاسمی هستم. ایشون نویسنده و پژوهشگر هستند و در جشنواره 16 پژوهش‌های فرهنگی حاضر شدند با اثری که برگزیده هم شده. بفرمایید از سال‌های فعالیت‌های پژوهشیتون در ابتدا آشنایی بیشتری حاصل بشه، بعد من درباره اثر شما هم خواهم پرس.
خواهش می‌کنم. من حدود فکر می‌کنم 10-12 سالی از پژوهش روی حوزه شهرت رو شروع کردم. شاید نزدیک 10 تا کتاب رو در این حوزه ترجمه کردم. دوستان همکاران توصیه کردن که یه کار تالیفی هم انجام بدم. کتاب میدان شهرت رو نوشتم، حدود 1 سال روش وقت گذاشتم که بخشش البته ترجمه کارهایی بود پیشتر به زبان انگلیسی انجام داده بودم و بخشش هم تالیفی هست. کتاب انتقادی است که به صورت خاص برای جامعه ایران نوشته شده. توش تلاش کردم حرفای اضافه نزنم. به صورت خاص مثلا یکی از حوزه‌هایی که شاید جذاب‌تر باشه این هست که سلبریتی ها در واقع برخلاف آنچه که ادعا میکنن استعداد ندارن، مخصوصا توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. فکر کنم 200-300 تا این کار منبع داره، یا خودم کار میدانی کردم یا مستند به کار میدانی پژوهشگران دیگری بوده و بخشش هم مستند به کار پژوهشگران بین‌المللی بوده.
آنچه که در موضوع پژوهش‌های فرهنگی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره چیه؟
مسئله این هست که پژوهش‌های فرهنگی بایستی مستقل از دولت‌ها و حکومت‌ها انجام بشن، وگرنه بخش مهمی از جامعه اینا رو نمیپذیره. به عنوان پژوهش سفارشی اینها رو تصور میکنه. ما حتماً بایستی اون بخش ارزشمند پژوهش‌های ما پژوهش‌های مستقله و نهادهای حاکمیتی باید به صورت غیر مستقیم این بخش رو حمایت بکنن. البته این بخش ممکنه انتقاداتی هم داشته باشه، این چیز عجیبی نیست.
علیرضا شاه‌حسینی هستم، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی از دانشگاه خوارزمی از استان سمنان. عنوان پژوهش من هست فرهنگ یاریگری در استان پهناور سمنان.
این یاریگری که فرمودید یعنی چی؟
خب پدر یاریگری ایران دکتر مرتضی فرهادی هست، استاد فرهیخته دانشگاه علامه طباطبایی. یاریگری خب انواع مختلفی داره، اما اون چیزی که اینجا مد